بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 71 سطر 13. فذکر اولا التحرک فإن المحدث قد یکون حدوثه به تحرک من الفاعل و قد لا یکون. بحث در نظر متکلمین و ابطال اون نظر داشتیم. متکلمین گفتند که شیء ممکن در حدوث احتیاج به علت دارد ولی در وقع احتیاج ندارد. البته این قول قدمای از متکلمینه، متأخرین از متکلمین که از خواجه به بعدند، اینها همشون معتقد شدند که ممکن در بقا هم احتیاج به فاعل داره، بدون اینکه از طریق عرض بقا و تجدد امثال پیش بیاد. قدما گفته بودند که ممکن احتیاج به فاعل در بقا ندارد، بعضی هاشون گفته بودند مگر به خاطر عرض بقا یا مگر به خاطر سایر عراض. پس دو گروه شده بودند. گروهی معتقد بودند که فاعل که ممکن احتیاج به فاعل ندارد در حال بقا، هیچ استثنایی هم نکرده بودند. گروهی معتقد بودند که ممکن احتیاج به خودش احتیاج به فاعل ندارد در حال بقا، ولی به خاطر اعراضش احتیاج به فاعل پیدا می کند در حال بقا. این نظر قدما بود. متأخرین قائل شدن به اینکه خود ممکن در حال بقا احتیاج به فاعل داره. دیگه لازم نیست از طریق احتیاج اعراض ما ثابت کنیم که ممکن هم در حال بقا احتیاج به فاعل داره. مستقیما با فلاسفه موافقت کردن، گفتن که ممکن در حال بقا احتیاج به فاعل داره. متأخرین اینو گفته بودن، من قبلا نظر متأخرین رو نشرده بودم، فقط اون اختلافی که بین قدما بود در کلام خواجه آمده بود توضیح داده بودن. ولی متأخرین، حالا جز گروهی که مثلا به همون حرف قدما پایبند شده بودند، بقیه متأخرین که تقریبا میشه گفت اکثرشون هستن یا شاید هم بشه گفت همشون، قائل شدن به این که حرف فلاسفه درسته و ممکن در حال بقا احتیاج به فاعل داره. بله، خواجه در تجرید متکلمه، در اشارات فیلسوفه. علی حال خود خواجه رو ملاحظه میکنید در بعضی جاها در اشارات مطلبی گفته، در تجرید طور دیگه میگه. درسته که در اشارات گفته نظرمو نمیگم و نظر شیخ رو توضیح میدم، ولی در واقعی در نوشته های فلسفی دیگرش هم میبینید همون حرفی که تو اشارات گفته گفته، وقتی تو کلام میره جور دیگه حرف میزنه. علی حال ما به فکر خاطر کار نداریم، ما به کلام خاطر کار داریم. اینو من نمیگم، دیگرانم گفتن. حالا شاید من بگم شما دارید این کار میکنیم، ولی دیگرانم گفتن که خاطر در مقام کلام متکلم میشه، در فلسفه فیلسوف میشه، تو هر دو کتابم نوشته. خب بحث ما در این بود که عرض کردیم. بعد به مناسبت وارد این بحث شدیم که آیا محدث و مفعول با هم مساویان یا عام و خاصند. گفتیم این بحث دخالتی در غرض ما نداره، ولی در این حال بهش میپردازیم. ادعا کردیم که این دوتا با هم مساویان، و بینشون اختلاف عام و خاصی نیست. استدلال هم کردیم که تمام شد. بعد شروع کردیم به توضیح حرفهای ابن سینا. ابن سینا گفته بود اگر مفعول خاص باشد و محدث عام باشد چنانچه متکلمین معتقدند، ما باید با انضمام قیدی به محدث، محدث را از عمومیت خارج کنیم تا این محدث عام خاص بشه و با اون مفعول خاص مساوی بشه. بعد قیودی رو ذکر کرد که ما داریم اون قیود رو الان توضیح میدیم و فرق بین اون قیود رو بیان میکنیم. قیودی که باید به محدث اضافه شوند تا محدث رو خاص کنند و بعد از خاص کردن محدث، محدث مساوی بشود با مفعول. این قیود رو داریم ذکر میکنیم. یکی از قیود به تحرک من الشیء، یعنی به تحرک من الفاعل، که محدثی که با حرکت فاعل احداث شود اسمش مفعول باشد، که در مفعول قید تحرک فاعل مأخوذ باشه، از این جهت مفعول بشه خاص. بعد ما در محدث هم همین قید رو اعتبار میکنیم، محدث از عمومیت میفته و مساوی میشه با مفعول. نمیخوام بگیم متکلم کدام قید رو اعتبار کرده، میخوام بگیم اگر این قیدها در مفعول معتبر باشن، هر کدومشون در مفعول معتبر باشد، ما برای اینکه محدث رو با مفعول مساوی کنیم باید همون قید رو هم در محدث اعتبار کنیم. حالا متکلم اعتبار کرده یا نکرده این الان مورد بحث ما نیست. ما به عنوان مثال داریم موارد رو رسیدگی میکنیم. بعد متکلم کدوم قید رو اعتبار کرده بعدن گفته میشه. الان نمیخوام بگیم کدوم رو اعتبار کرده، میخوام مثال بزنیم بگیم هر کدوم رو اعتبار کرده باشد فرق نمیکنه، بالاخره مفعول میشه خاص و ما اگر بخوام محدث رو مساوی قرار بدیم باید همون قیدی که در مفعول مأخوذه همون رو به محدث زمین میکنیم. در مفعول این قید در ذات مفعول مأخوذه، در محدث ما در ذات شخص نمیکنیم، به زمینه میکنیم. علی‌الحال نتیجه این میشود که محدث با این زمینه میشه مساوی با مفعول. یکی از این زمینه ها به تحرک من الفاعله. خواجه میفرماید که فاعل ها دو قسم کار میکنند، به دو جور کار میکنند، لذا اگر ما بخواهیم محدث رو خاص کنیم باید یک قسم از اقسام فاعل ها رو ملاحظه کنیم، چون گاهی فاعل با حرکت احداث میکند، مثل ماها که حرکتی انجام میدیم تا چیزی احداث بشه. مثلا میخوام بنایی رو بسازیم، باید حرکت بدنی داشته باشیم تا این مصالح جا به جا بشند و این بنا ساخته بشه. یا میخواییم قیاسی بسازیم، باید حرکت ذهنی داشته باشیم تا صغرا و کبرا و تألیف این دوتا انجام بشه، نتیجه گرفته بشه. پس در هر کاری، چه کار خارجی باشد چه کار علمی باشد، ما فاعل با حرکتیم. اگر بخواهیم قیاسی رو احداث کنیم، اگر بخواهیم بیتی رو احداث کنیم، باید با حرکت احداث کنیم. اما موجودی مثل عقول، موجودی مثل خدا، اینها اگر بخوان چیزی رو احداث کنن احتیاج به حرکت ندارن، بدون حرکت احداث میکنن. پس فاعل احداث یعنی فاعل اون موجود محدث میتواند متحرک باشد که یفعل به حرکت، و میتواند متحرک نباشد که یفعل لا به حرکت باشه. پس محدث دو قسم میشه، یکی محدثی که فاعلش چنان است، یکی محدثی که فاعلش چنین است. خب حالا اگر کسی در مفعول قید کرده بود که باید فاعلش با حرکت کار انجام دهد، محدث را باید مقید کند به این که محدثی است که فاعلش متحرک است. وقت اگر این کار رو کرد، محدث مساوی می شود با مفعول. این یه مورد از مواردی که ابن سینا مثال زد و توضیح دادیم یه مثالشو. صفحه 71 این سطر 13 فذکر مصنف اولا تحرک رو، که این رو قید قرار بدیم برای محدث، و با این قید محدث رو مساوی کنیم با مفعول، زیرا محدث گاهی حدوثش به تحرک من الفاعل است، گاهی هم لا یکون، یعنی به تحرک من الفاعل نیست. پس محدث دو قسم میشه. ما اگر بخواهیم مساویش کنیم با مفعول، باید یک قسمش رو اراده کنیم، وقت اون قسمش رو که بخوام اراده کنیم باید مقیدش کنیم مثلا به فلان قید. با این قید محدث از اون عمومیت در میاد و مساوی میشه با مفعول. ثم المباشرت و الالته، یعنی ثم ذکر المباشرت و الالته. این ثم را عرض کردم به جای ثانیانه، ذکر اولا تحرک را و ثانیان مباشرت و آلت را. بله هر دو قسم، یعنی چی؟ به تحرک منفعل یک قسمه، ولا یکون که دیگه تحرک نیست. از کردم قیاس هم با حرکت، ما اصلا کارو بدون حرکت نداریم. بله اون که بدون حرکت در خدا با عقول، بدون حرکت در خدا با عقوله، با حرکت در ما هست. ما هر کاری انجام بدیم چه علمی چه خارجی باید با حرکت باشیم. حرکت در علم؟ حرکت یعنی حرکت، چه حرکت علمی باشه چه حرکت خارجی باشه، حرکت یعنی از قوه به فعل آمدن. حالا در وقتی میخوان شما قیاس هم تشکیل بدید از قوه به فعل میاد. حرکت های لازم نیست حتما حرکت بدنی باشه، حرکت هم هرچی هست، حرکت فعلی یا حرکت علمی. ثم المباشرت و الاله، یعنی ثم ذکر المباشرت و الاله، بعد مباشرت و آلت رو ذکر کرد که مباشرت یک قید، آلت قید دیگره. بنابراین مراد مصنف این میشود که اگر در مفعول مباشرت مأخوذ بود، یعنی مفعول عبارت است از چیزی که فاعل بالمباشره او رو انجام بدهد، اگر چنین قیدی ما در مفعول داشتیم و میخواستیم محدث رو مساوی کنیم با مفعول، باید در محدث هم قید مباشرت رو ضمیمه کنیم، بگیم محدث عبارت است از محدثی که با مباشرت انجام شده باشد، اون وقت این چنین محدثی مساوی میشد با مفعول. یا اگر محدث عبارت بود، یا اگر مفعول عبارت بود از امری که با به وسیله فاعل انجام می شد، منتها فاعل باید با ابزار و وسیله او رو انجام می داد، که در مفعول صدور بالآله اخذ شده بود. اگر اینطور بود و ما می خواستیم محدث رو مساوی با مفعول قرار بدیم، باید صدور من الآله رو در کنار محدث اخذ می کردیم، می گفتیم محدث محدثی که با آلت ساده شده، با ابزار ساده شده، اون وقت این محدث می شد مساوی با مفعول. مصنف تولد رو هم اخذ کرد، تولد رو هم اخذ کرد، اونم همینطوره. اگر در مفعول این شرط مأخوذ بود که عبارت است از ممکنی که با تولد درست شده باشه، تولد رو توضیح دادم قبلا، اون وقت ما میخواستیم محدث و مساوی با مفعول قرار بدیم، لازم بود در محدث قید تولد رو بیاریم، بگیم محدثی که با تولد وجود گرفته، وقت در این صورت محدث مساوی میشد با مفعول. بالاخره باید این قیود رو ما یکی از این قیود رو اضافه میکردیم به محدث تا محدث مساوی میشد با مفعول. تا اینجا مطلب رو خواجه بیان کرد که این قیود رو ابن سینا گفته که به محدث اضافه کنیم تا محدث مساوی بشه با مفعول. حالا میخواد بین بعضی هاشون فرق بذاره، بین بعضی از این قیود. حرکت یعنی از قوه خارج شدن؟ نه، فعل معنی از قوه خارج شدن نیست. خداوند فاعل، از قوه هم خارج نمیشه. فعل معنی از قوه خارج فعلی که انجام میشه، خودم فعل انجام میده دیگه، از قوه خارج نمیشه. نه، فعل بفرمایید از قوه خارج کردن، نه از قوه خارج شدن. فعل رو اگر بخواهید با قوه و فعلیت تفسیر کنید، اینطوری تفسیر کنید، فعل یعنی از قوه خارج کردن چیزی رو، از قوه به سمت فعلیت خارج کردن. اینم تازه درست نیست. خداوند فاعل عقوله، نه خودش از قوه خارج می شود به فعلیت، نه عقل از قوه خارج می کند به فعلیت. اینم درست نیست. نمیشه گفت فعل یعنی از قوه خارج شدن، نمیشه گفت فعل یعنی از قوه خارج کردن. بله داریم فعل به معنای از قوه خارج کردن، یعنی منحصرا نیست. حرکت یعنی از قوه خارج شدن. فعل عام، بله فعل عامه. البته بنابر نظر فلاسفه عامه ها، متکلم ممکنه بگه فعل یعنی از قوه خارج شدن، چون فعل قدیم قائل نیست، فعلا رو همه رو حادث میدونه. میگه که فعل از قوه خارج شدن، از قوه خارج کردن. عرض میکنیم اگر این قیود در فعل معتبر باشد یا در مفعول معتبر باشد، حالا الان بحث نداریم که کدومش معتبره، میگیم اگر کشف کردیم که این فعل که این قید در مفعول معتبره، برای مساوی کردن محدث با مفعول باید همون قید با محدث اضافه کنیم. اما حالا از کجا بفهمیم که این قید معتبر هست یا نیست، خودش در بیان میخواد. الان بحث ما در این نیست که کدوم قید در مفعول معتبره، بعدن خواهیم گفت که متکلم کدوم رو معتبر کرده. الان بحث در این نداریم که کدوم معتبره کدوم معتبر نیست. به طور کلی داریم بحث میکنیم هر کدوم از این قیود که در مفعول معتبر باشن، باید در وقتی که میخوام محدث رو با مفعول مساوی کنیم در محدث اخذ بشن. این بیان ماست. اما حالا کدوم معتبره در مفعول، این بحث نکردیم. که این عرض میکنم، این حالا عرض میکنم، همین امروز شب بهش برسیم بحثش کنم. خب حالا فرق بین مباشر و آلت و تولد چیست؟ یعنی فاعل بل مباشر، فاعل بل آلت، فاعل بل تولد، این سه تا چه فرقی با هم دارن؟ از بحث آمدیم بیرون ها. بحث ما این بود که چجوری محدث رو با مفعول مساوی کنیم، اینو توضیح دادیم. حالا در ضمن قیودی که ذکر کردیم، یه قیدش مباشرت بود، یه قیدش آلت بود، یه قیدش تولد بود. میخوام ببینیم این سه تا با هم چه فرقی داره. بعد دو مرتبه بعد از این که فرق بین این سه تا رو بیان کردیم، میریم سراغ طبع و اراده. چون طبع و اراده، طبع و اختیار هم داشتیم، گفتیم به قصد اختیاری او به طبع. فرق بین این دو تا رو باید بیان کنیم. پس الان دو تا مطلب میخوام شروع کنیم. یکی بیان فرق بین مباشرت و آلت و تولد، این سه تا رو میخوام فرق بذاریم. یکی هم فرق بین اختیار و طبع، این دو تا مطلب در پیش. اما فرق بین مباشرت و آلت و تولد، میفرماد که مباشرت به یک اعتبار با آلت فرق داره، به یک اعتبار با تولد فرق داره. وقتی فرق مباشرت با این دو تا رو گفتیم، فرق خود آلت و تولد هم قهرن روشن میشه، دیگه لازم نیست اونو جدا بحث کنیم. ما الان فرق بین مباشرت و آلت رو و بعد فرق بین مباشرت و تولد رو ذکر میکنیم، قهرن فرق بین تولد و آلت هم خودش روشن میشه. فاعل گاهی کاری انجام میده و اون کار رو واسطه قرار میده برای کار بعدی. گاهی هم کاری رو انجام نمیده، یک کار آماده ای رو که دیگری انجام داده واسطه قرار میده برای کار خودش. گاهی هم اصلا هیچ واسطه انتخاب نمی کنه، نه واسطه که فعل خودشه، نه واسطه که فعل خودش نیست. مثلا در وقتی که تیری رو به هدف میزنه، این کار این فاعله. اما قبل از اینکه این کار انجام بده واسطه خودش درست میکنه، یعنی ذهو میکشه که تیر رها بشه، کاری رو خودش انجام میده و این کار واسطه میشه برای انجام گرفتن کار بعدی. اینجا فاعل، فاعل بالمباشرت نیست، فاعل ذه کشیدن فاعل بالمباشرت ها، فاعل تیر اصابت تیر رو عرض میکنه، فاعل تیر به هدف زدن رو، این فاعل بالمباشرت نیست، فاعل بالآلت هم نیست. بله به لحاظ این که کمانی رو که خودش نساخته وسیله گرفته فاعل بالآلته، اونم نظر نکنه. به این اعتبار که زه رو کشیده و تیر رو رها کرده، این میشه فاعل به تولید برای اون به هدف خوردن تیر. به هدف خوردن تیر فعل این فاعله، بین این فاعل و اون فعل واسطه است. فاعل مباشرتاً اون فعل رو انجام نداده، بینش واسطه است. دو تا واسطه است، یکی کمان واسطه است، یکی فعل خود این آقا واسطه است. کمان رو ملاحظه نکنید، فعلش رو ملاحظه کنید. فاعلی فعلی رو انجام داده، یعنی ذهو کشیده، به توسط این فعل فعل دیگه انجام گرفته، اسم این فاعل رو میذاریم فاعل به تولید. این مقابل فاعل بالمباشرته، مقابل فاعل بالمباشرت. فاعل بالمباشرت اونیست که هیچ واسطه‌ای نداشته باشه، یعنی همین کشیدن ذه فاعل رو میکند فاعل بالمباشرت. یعنی فاعل نسبت به این کشیدن ذه میشه فاعل بالمباشرت، نسبت به اون به هدف رسیدن میشه فاعل به تو. اون وقت اگر وسیله‌ای رو که خودش نساخته فعل دیگری رو استفاده میکند، مثل این که در اینجا کمان رو داره استفاده میکنه، میشه فاعل بالآله. اگر از فعل دیگری استفاده کنه و اون فعل دیگری رو واسطه کار خودش قرار بده، میشه فاعل بالآله. اگر از فعل خودش استفاده کنه و این فعل خودش رو واسطه قرار بدهد، میشه فاعل به تولید. اگر از هیچ کدوم از دو واسطه استفاده نکند، میشه بعد فاعل بالمباشره، که در همین یه مثالی که ذکر کردم هر سه مفاعل آمد. قهرن با این توضیحات توجه کردید که فاعل بالمباشره با فاعل بالعالم فرق کرد، با فاعل به تولیدم فرق کرد. قهرن خود فاعل به تولید و فاعل بالعالم فرقش روشن شد. فاعل بالعالم اونیست که واسطه‌ای که فعل خودش نیست به کار بگیرد، فاعل به تولید اونیست که فعلی رو که واسطه خودش هست به کار بگیرد، واسطه‌ای رو که فعل خودش هست به کار بگیرد. دوباره بگم، فاعل به تولید فاعلی است که واسطه ای رو که فعل خودشه به کار میگیره، و فاعل بالآله فاعلی است که فعلی رو که که فعل خودش نیست واسطه میکند، واسطه ای رو که فعل خودش نیست به کار میگیره. خب پس توجه کردید فاعل بل، این عبارت توجه کنید، مطالب رو توضیح دادم، این عبارت توجه کنید که عبارت خارجی اینه، فاعل بالآله به وجه با فاعل بالمباشره فرق میکند و فاعل به تولید به وجه دیگر با فاعل بالمباشره فرق میکند. هر دو مقابل فاعل بالمباشره هستند، هم فاعل بالآله هم فاعل به تولید. اما فاعل بالآله به وجه مقابل فاعل بالمباشره است و فاعل به تولید به وجه دیگری مقابل فاعل بالمباشره است. با این توضیح که عرض کردم مطلب روشن شد. فقط یک مثالی خواجه میزنه که این مثال رو باید من عرض کنم. مثالی که من زدم تیر و هدف و این چیزا بود. مثال خواجه هم بر این مثال من تطبیق میکنه، منتها ایشون از تعبیرات اصطلاحی استفاده میکنه، من تعبیرات اصطلاحی رو باید عرض کنم. البته قبلا خوندیم این تعبیرات، ایشون نیاز به تبیین نداره، من تا چون ممکنه فراموش شده باشه من دوباره عرض میکنم. خواجه میفرماید کسی که میخواهد فعلی انجام بدهد، مثلا میخواد حرکت بکنه، حالا چه این شخص فاعل مرید باشه چه فاعل طبیعی باشه فرق نمیکنه، میخواد حرکت بکنه. این باید اول اعتماد درست کند، بعدن حرکت درست کند. اعتمادم خودش درست میکنه، فعل خودشه. پس او یعنی این انسان یا اون موجود طبیعی نسبت به حرکت میشه فاعل به تولید، چون اول اعتماد درست میکنه، بعد به توسط اعتماد که فعل خودشه حرکت میکنه. حالا این همه توضیح داده میشه انشاءالله. این فاعل فعلی رو انجام میده به نام اعتماد، حالا انجام میده یا هرچی چه توضیح میدم معلوم میشه. بعد با این اعتماد حرکت درست میکنه، فعل خودش رو واسطه قرار میده برای فعل دیگر خودش، نسبت به اون فعل اول میشود فاعل بالمباشره، یعنی نسبت به اعتماد میشه فاعل بالمباشره، نسبت به فعل دوم که حرکت میشه فاعل به تولید. مثالی که ایشون میزنه اینطوریه، اعتماد رو قبلا توضیح دادیم. اعتماد اصطلاح کلامیه، در فلسفه به اعتماد میل گفته میشه. سنگی که شما از بالا رها میکنید این میل دارد به پایین. سابقی ها جاذبه زمین رو نمیگفتن، میل سنگ رو میگفتن، میگفتن این سنگ مایل است که بیاد پایین، میل به صفر دارد. این دود میل به علو دارد، این پایین میاد اون بالا میره. نمیگفتن جاذبه ای مثلا اینو جذب میکند، یا توجیهاتی دیگه نمیکردن. میگفتن این سنگ میل به پایین دارد و این دود میل به بالا دارد، و این میل منشأ میشد که سنگ به پایین حرکت کند و منشأ میشد که دود به بالا حرکت کند، که حرکت به دنبال اون میل بود. اگر موجودی خالی از میل بود حرکت نمیکرد، نه به سمت بالا نه به سمت پایین. مثلا سنگی که آمده بود رو زمین، قاصری هم بهش دست نمیزد، این میلش تموم شده بود، الان نه میل بالا داشت نه میل پایین، این حرکت نمیکنه، ساکن در جای خودش هست. هر موجودی که بخواد حرکت کند باید میل داشته باشه. مثلا شما یک مشک پر هوا رو که باد کردید زیر آب میگیرید، این میل به بالا دارد، یه فشاری بر دست شما وارد میکنه، زیر آب که گرفتیدش میبینید یه فشار وارد میکنه، فشارمون میلشه. یا سنگی که از بالا داره میاد پایین، وقتی دست رو زیرش میگیرید و دست شما میفته حس میکنید سنگینه، میخواد بیاد پایین، این میشه میل یا اعتماد. کبوتری که میخواد حرکت کنه پا بر زمین فشار میده بعد بلند میشه، اون فشاری که بر زمین وارد میکنه میله. انسانی که میخواد حرکت کنه همینطور، همه این حرکت ها مسبوق به میله. این موجود یا میل طبیعی داره مثل سنگ، یا میل ارادی داره مثل همون کبوتری که عرض کردن. اول میل احداث میشه، بعدن حرکت به دنبال میل میاد. محدث این میل هم خود همین فاعل حرکته، که این فاعل میل رو ایجاد میکنه، بعد به توسط میل حرکت ایجاد میکنه. این فاعل نسبت به میل میشه فاعل به مباشره، ولی نسبت به حرکت میشه فاعل به تولید، نه فاعل به آله، چون واسطه رو خودش ساخته. اگه واسطه رو از بیرون گرفته بود میشد فاعل به آله، ولی واسطه رو خودش ساخته میشه فاعل به تولید. بله؟ حرکت قهری میل مال خودش نیست، حرکت قصری میل رو دیگری ایجاد میکنه، میل مال خودش نیست. حرکت در حرکت قصری میل رو کسیگه ایجاد میکنه، ولی اون میل رو میپذیره، همین پذیرش نوع فعله، لذا حرکت قصری میکنه. در حرکت قصری میل مال خودش نیست، ولی میل رو میپذیره، وقتی پذیرفت میشه مال خودش، یعنی بالاخره میلی توش وارد میشه و او قبولش میکنه، ولو قصرن قبول کرده، ولی قبول کرده، قبول کرده، الان میشه صاحب میل، بعد میشه صاحب حرکت، تا وقتی این میل رو خونسا کنه، وقتی این میل رو خونسا کنه حرکت قطع میشه. اگر کمان رو خودش ساخته باشه بازم فاعل بالآلته، چون این کمان رو که بله، این نقض شما رو من جواب بدم، میفرمایید که اگر کمان رو خودش ساخته باشه باید با این تفسیری که ما کردیم فاعل نسبت به اون هدف بشه فاعل تولید، در حالی که باز هم فاعل بالآلته. ببینید این فعلیست که جواب شما اینه، فعلیست که این انسان درست ساخته، ولی این فعل تمام شده است، نه وسیله بشود برای اون فعل بعدی. تمام شد، گذاشتش کنار. وقتی گذاشت کنار دو مرتبه داره ازش استفاده میکنه. اول ساختش، تمام شد، بعد داره ازش استفاده میکنه. این دیگه مثل این که مفعول جدیدی رو به کار گرفته باشه، چه فرق میکنه خودش ساخته باشه یا دیگری؟ دقت میکنم چه عرض میکنم؟ یه وقتی الان میخواد فعل دوم انجام بده، فعل اول رو همین الان داره انجام میده تا وسیله بشه برای فعل دوم. این که نسبت فعل دوم میشه فعل به تولید. اما یه وقت نه، فعل رو ساخته گذاشته کنار، این کمان ساخته شده کنار گذاشته شده، حالا چه دیگری بسازی چه خودش بسازی فرق نمیکنه، حالا ور میداره ازش استفاده میکنه، این میشه فعل بلاله. این قید من باید اضافه میکردم که اشکال شما وارد نشه. فعلی که در همون آنه، در همون آنی که میخواد فعل دوم رو انجام دهد، فعل اول رو بسازد و اون فعل دوم رو انجام دهد، این واسطه میشود واسطه ای که فعل خودشه و فعل میشه فعل تولیدی، فعل بعدی میشه فعل تولیدی. اما اگر واسطه قبلا ساخته شده، چه کار خودش بشه چه کار دیگری، این داره استفاده میکنه ازش. خلاصه مطلب این که از این فاعل، از بیرون، از بیرون که میگیم یعنی نه در اون مرحله‌ای که میخواد فعل تولیدی رو انجام بده، از بیرون یا وسیله میاره، این میشه فعلش میشه بس فاعل بالآلت، فعلش میشه فعل بالآلت. اما اگر در درون همون فعلی که داره انجام میده یه فعل دیگه میسازه، فعل دومی که میخواد انجام بده، در حینی که میخواد اون فعل رو انجام بده فعل دیگری انجام میده که واسطه بشه برای رسیدن به فعل دیگر، میشه فعل تولیدی. از فرق روشن شد. من اینو باید اول عرض میکردم که این شبهه شما پیش نیاد. وقتی که این شخص کمانی رو که خودش ساخته استفاده میکنه، صدق میکند که فعلی رو که خودش انجام نداده داره وسیله قرار میده. الان صدق میکنه فعلی رو که انجام نداده. دیروز این کمان رو ساخت، بله دیروز فعل خودش بود، الان میخواد فعلی رو که فعل خودش نیست وسیله بگیره. الان فعل خودش نیست، دیروز فعلش بود ولی الان فعلش نیست. این چنین وسیله‌ای، این چنین واسطه‌ای فعل رو فعل بالآله میکند، ولو این آلت رو خود همین فاعل ساخته باشه. نمیدونم مطلب روشن شده.
اگر بین فعل و این فعل اول و فعل دوم
ابی نداره اینطوری بگید، ولی اونجوری که من گفتم یه مقدار دقیق تره، اونجوری که من گفتم یه مقدار دقیق تره. زمان بگذرد و نگذرد اشکالی نداره بگید، لازمه یه حرف منه. اونتا اون حرفی که من از کردم یه خود دقیق تره، اون حرفی که شما میفرمایید شاید واضح تر باشه. اونم همینطور فاعل به تولیده، بازم نسبت به اون قفلی که باز شده فاعل به تولیده. تیر رفته و خورده به قفل، قفلم باز شده، این شخص باز کننده قفل به حساب میاد، منتها فعلش فعل تولیده است. و المحدث و بالمباشره یقابله المحدث و بآلت من وجه و یقابله المحدث و بتولد من وجه. من فاعل بالمباشره و بالآله و به تولید رو گفتم، ایشون محتسب بالمباشره و بالآله و به تولد رو میگه، فرقی نمی کنه. و محتسب مباشرت مقابلش دو چیز است، یکی محتسب آلت که مقابله دارد من وجهه، و دیگری محتسب تولد که مقابله دارد من وجه دیگر. توضیح دادم مقابله من وجهن و من وجهن آخر توضیح دادم، که اگر فعل خودش باشد این یه جور واسطه است، فعل دیگری باشد یه جور واسطه است، هیچ کدام نباشد مباشرت. و ذالکه توضیح تولده، توضیح محتسب تولد است که مقابل است با محتسب المباشره. نسبت به محتسب الاله حرفی نمیزنه. چرا؟ چون پشترش گفت هوا ظاهر، پشتر محتسب به آلت منوسن گفت هوا ظاهر، دیگه بحث نمی کنه. اما پشتر محتسب تولد منوسن داره بیان میکنه، چون نهتج به بیان داره. و ذالک این که میگوییم محتسب تولد داریم و این محتسب تولد مقابل محتسب المباشرت است، بیانش اینه که بعض متکلمین قائلن یقولون لحدوث الحرکت عن الجسم، مثلا اگر حرکتی از جسم حاصل شود میگوین به این حدوث حدوث به تولد. چرا بهش حدوث به تولد میگن؟ زیرا جسم اولا احداث اعتماد میکند، ثم یتولد از این اعتماد الحرکتو، الحرکت فاعل یتولده، بعد از این اعتمادی که حاصل شده تولد پیدا میکند حرکت. وقت به حرکت میگن حدوث به تولد. و یقولون لحدوث الاعتماد از اون جسم یقولون حدوث بالمباشرت، حدوث اعتماد رو میگن حدوث بالمباشرت، ولی حدوث حرکت رو میگن حدوث به تولده. خب این تا اینجا فرق بین مباشرت و آلت و تولد توضیح داده شد. حالا میخوام فرق بین اختیار و طبع رو بگیم. قبل از اینکه فرق رو بگیم باید بگیم مصنف ذکر کرد. اینطور شد: فذکر اولا التحرک، این مطلب رو گفت و اینو توضیح داد. فإن المحدث قد یکون حدوثه، توضیحش بود. بعد گفت ثم المباشرت و الاله، یعنی ثم ذکر المباشره و الاله، اینم توضیح داد فرقشونو گفت. حالا میگه ثم ذکر، ثم یعنی سالسن، سالسن ذکر الاختیار و طب رو، یعنی ابن سینا اختیار و طب رو ذکر کرد که اگر در مفعول اختیار یا طب مأخوذ است، در محدث هم باید این دوتا رو مأخوذ کنید، اخذ کنید تا محدث مساوی شود با مفعول. خب اینو خواجه ذکر کرد، بعد فرقشون رو میگه. ثم ذکر الاختیار و طب که این دوتا قیدی هستن که ممکنن در مفعول اخذ شده باشن و باید به محدث اضافه شوند. خواجه میفهمد و هوا متقابلان من وجه، این دوتا متقابلان من وجه، دیگه دو وجه نداره، متقابلان. در اختیار اراده هست، در طب اراده نیست. یا بفرمایید در اختیار شعور هست، در طب شعور نیست. این تعبیر دوم بهتره، چون گاهی ممکنه اراده با اختیار یکی بگیره، اگرچه یکی نیستن، ولی ممکنه یکی اراده با اختیار یکی بگیره. وقت بگیم در اختیار اراده هست، مثل اینکه بگیم در اختیار اختیار هست، خوب در نمیاد. اما اگه بگیم در اختیار شعور هست، در طب شعور نیست، بهتره، چون هیچ کسی اختیار رو با شعور یکی نگرفته.
شعور هم مشترک،
بله؟ نه، شعوری که ما میگیم اون شعور عام نیست. اگر شعور عام اراده بشه، همه موجودات دارای شعور عام هستن. این شعوری که ما میگیم اون شعوری است که در علم النفس مطرح میکنیم، که برای بعضی موجودات از حیوان به بالا قائلیم، برای بعضی موجودات از حیوان به پایین قائل نیستیم. اون شعور مراد ماست. والحدوث و بهما ظاهرون، حدوث بالاختیار و حدوث به طبع هم ظاهره. حدوث بالمباشره و بالآله ظاهر بود، توضیح ندادیم. حدوث به تولید یا به تولد ظاهر نبود، توضیح دادیم. حدوث بالاختیار و به طبع هم ظاهره، توضیح نمیدیم. ول حدوث به ما ظاهرون، یعنی حدوث محدث از طریق طبع و حدوث محدث از طریق اختیار ظاهره. افعالی که ما انجام میدیم همه حدوث بالاختیارن، محتسب بالاختیارن. فعلی که اون سنگ انجام میده محتسب طبعه. اینا دیگه ظاهر احتیاج به توضیح و بیان نداره. خب این قیود خواجه برای چیزه که ابن سینا برای چیزه که است؟ این قیود رو برای این ذکر که اگر مفعول اخص بود و محدث اعم بود، باید اون قیدی رو که در مفعول مأخوذ است و مفعول به خاطر اون قید خاص شده، اون قید رو به محدثی که عامه زمینه کنیم تا این محدث مساوی شود با مفعول. بنابراین اگر در مفعول اختیار شرط است و مفعول متقوم به اختیاره، پس برای مساوی کردن محدث باید بگیم مفعول مساوی است با محدث بالاختیار، نگیم مساوی است با محدث، بگیم مساوی است با محدث بالاختیار. یا اگر در مفعول صدورش از طبع لازم است، بگیم مفعول مساوی است با محدث به طبع و هاکذا در بقیه. مصنف میخواد اینطور بگه، میخواد بگه که اگر مفعول خاصه مشکلی نداریم، شما محدث رو میتونید مساوی کنید با این مفعول. اگر مفعول مساوی با محدثه، به جای محدث میتونید مفعول بگید، به جای مفعول میتونید محدث بگید. اگر مساوی نیستن مشکلی نداره، مساویشون کنید، بعد یکی رو به جای دیگری بگید. مفعول مثلا اخسته، شما اون محدث رو مساوی کنید، بگید محدث بالاختیار، اون وقت محدث بالاختیار رو جای مفعول بذارید، یا محدث به تب و جای مفعول بذارید، این مشکلی نداره. پس غرض مصنف این است که اگر یکی عامه یکی خاصه، این دوتا رو با هم مساوی کنه، اون وقت بگه مساوی رو جای مساوی بذار. بنابراین فرق نمی کنه چه ما در مفعول بحث کنیم و تحلیلش کنیم به سه جز، چه در محدث بحث کنیم، یا به قول شما در محدث به اختیار بحث کنیم، بازم تحلیلش میکنیم به سه جز. چون غرض ما تو این فصل اینه که محدث رو یا مفعول رو تحلیل کنیم به سه جز، یعنی وجود و عدم و کون الوجود بعد العدم، این سه تا رو می‌خوایم. حالا اگر مفعول و محدث رو مساوی دونستید، خب ما میگیم مفعول رو تحلیل می‌کنیم، محدث رو تحلیل می‌کنیم. اگر مساوی ندونستید، مفعول رو گفتید درش اختیار مأخوذه، محدث رو گفتید درش اختیار مأخوذ نیست، میگیم مفعول رو تحلیل می‌کنیم، محدث به اختیار رو تحلیل می‌کنیم. بالاخره تحلیلی که ما میخوام انجام بدیم در هر حال انجام میگیره، چه تساوی بین این دوتا باشد چه تساوی نباشد. غرض مصنفم اینه که میخواد تساوی درست کنه تا فرقی بین محدث و مفعول نباشه و هر دو رو بتونه به راحتی تحلیل کنه. دیگه متکلم بر نگرده بگه اینی که تو تحلیل کردی تحلیل محدث بود، بیا مفعولم تحلیل کن، و ما بهش جواب میدیم تحلیل محدث همون تحلیل مفعوله. دیگه نمیتونه به اشکال کنه. وقتی ما محدث و مفعول یکی کردیم، هر کدوم رو تحلیل کنیم کار تمامه، دیگه متکلم باید تسلیم بشه، نمیتونه اشکال کنه. و مقصود مصنف بیان این است که مفعول اگر مساوی باشد نه با محدث، بلکه با محدث به اختیار، یا با محدث به تولد، یا با محدث به هر چی، لکان اخص من المحدث المطلق، مفعول اخص از محدث مطلق خواهد بود. اگر مساوی باشه با محدث مقید، حتما اخص خواهد بود از محدث مطلق. وقت باید برای این که مساویش کنیم قید بیاریم، یعنی برای محدث قید بیاریم. چرا این حرف رو گفت؟ ببینید مصنف خواجه در وقتی که داشت عبارت ابن سینا رو توضیح میداد، هیچ قیدی رو بالخصوص مورد توجه قرار نداد، گفت هر کدوم از این قیدها باشد کافیست. حالا که داره توضیح میده میگه محتسب الاختیار و محتسب تولد، مفعول با یکی از این دوتا مقایسه میکنه، چون متکلمین همین دوتا رو گفتن و اون بقیه قیود کار نداشتن. مفعول یعنی محتسب الاختیار، مفعول یعنی محتسب تولد، که البته محتسب تولد رو خیلی نگفتن، بعضی ها قائل به تولدن، ولی همشون محتسب الاختیار رو مفعول گرفتن که در مفعول قید اختیار رو مأخوذ می‌دونن. وقت مفعول با محتسب الاختیار سنجیده میشه. و این نماز ذکر از ذلک لأن المتکلمین یطلقون فعل را نه حدوث را، یطلقون و فعل را فعل و اطلاق میکنن بر هر احداثی که مطلق نباشد، بلکه یکون به ارادت فاعلهی، فاعلهی درسته، فاعلتون غلطه، یکون به ارادت فاعلهی. چون اصلا اونا فعل و مقید میکنن به اختیار، میگن فعل در احداثی صدق میکند که فاعل اون احداث رو به اختیار انجام داده باشه، وقت اون احداث رو میگیم فعل. احداثی که بل اختیار از ناحیه فاعل انجام شده اون احداث رو میگیم فعل. و هو یعنی این چنین احداثی، یا بفرمایید این فعل، فرق نمی کنه. اخص است از احداث مطلق، فعل اخص است از اطلاق از احداث مطلق، و اخص است از احداث بل اختیار، مساوی است با احداث بل اختیار. اشتباه گفتم اخص. این کار متکلمین بود. حکما قائلن که فعل اعمه و احداث اخصه، درست عکس حرف متکلمین. میگن فعل اعمه یعنی هم شامل احداث میشه هم شامل ابداع میشه. احداث و ابداع رو قبلا توضیح دادیم. فعل که گفته میشود هم ابداع رو شامل میشه هم احداث شامل میشه. خداوند عقل رو میآفریند، این ابداعه. ما را هم میآفریند، این احداثه. نسبت به هر دو میشه گفت فعل. خدا فعل انجام میدهد که خلق عقل است، فعل انجام میدهد که خلق انسان است. اولی میشود ابداع، دومی میشود احداث، بر هر دو فعل صدق میکنه. پس حکما هم فعل رو عام میدونند، احداث خاص میدونند، درست مقابل اون چی که متکلمی گفتن. ول حکما یطلقون فعل را بر معنایی که شامل احداث و ابدا بشه. پس متکلمین فعل رو خاص میدونن، احداث رو عام. فلاسفه فعل رو عام میدونن، احداث رو خاص. مصنف میخواد فعل رو با احداث رو مساوی کنه بعد وارد بحث بشه. فاستعمله الشيخ ها هنا على انه مساو للاحداث، که از اینجا باید نمونت برای جلسه بعد، به خاطر اینکه وقت اجازه نمیده ادامه بدیم. اصل بحث گفته شده، ان شاء الله تطبیقش جلسه